أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عن الكاظم عليه الصلاة والسلام: يا هشام، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: قل لعبادي لا يجعل بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي ومناجاتي، أولئك قطاع الطريق من عبادي، إن أدنى ما أنا صانع به أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم. عالم نقش بسیار مهمی رو در هدایت مردم داره. همین اون اوصافی رو که در قرآن کریم و همینطور در روایات ما که جنبه تعلیمی و تربیتی داره و مربوط به پیامبر اکرم هست، اون بعد از پیامبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام اولاً به ذات و بعد به عالمان دینی و عالمان ربانی که مجموعی این تعابیر در روایات ما وارد شده و عنوان خلفا، جانشینان رسول، اونایی که ارث میبرند از علم الوراثه بهرمندن و برخوردار هستند. ان العلماء ورثه الانبیاء. بزرگترین امانت رو خدای تبارک و تعالی به عالمان دینی سپرده است، یعنی دین رو. اینا دین مردم رو حافظ هستن، تلاش میکنن معارف رو بیاموزن و به مردم آموزش بدن، مردم رو با دین انس میدن، مردم رو به در خانه خداوند میبرن، مردم رو به در خانه اهل بیت میبرن. به گونه‌ای اینها برخورد میکنن که مردم از رفتارشون خیلی رفتارها رو تنظیم میکنن. تو بخشای مستحبات دینی مردم نگاه میکنن که او وارد مسجد میشه، نافله میخونه، بعد ذکر میکنه، وارد حرم شد، نحوه مواجهه او با عتبات رو میبینه. وقتی میبینه آیت الله از ماه بهجت وارد میشه، عتب بوسی میکنه، مینشینه و میبوسه بارگاه رو، حالا نه زریح رو، خیلی مانده به زریح رو میبوسه، احترام میکنه. مردم اینها رو میبینن، مردم این رفتارها رو میبینن، میبینن که مثلا اینها جلسات توسل دارن، خودشون جلسات توسل میگیرن، مجالس مختلف دارن، خودشون مجلس میگیرن، زیارت آل یاسین میگیرن. اینا هم یعنی در رفتار مردم نقش آفرینی میکنن، تأثیر گذارن در رفتار مردم. این خیلی مهمه. مردم رو با محبت به خدای تبارک و تعالی مانوس میکنن، جهت میدن اینها رو به محبت به خدای متعال. چون اون محبت وقتی که باشه دیگه انسان آرامش داره، نوعی آرامشی که باید در زندگی باشه در وجود او خواهد بوده در اینها. ولذا نقش عالم این هست. این عالم اونیست که خودش رو وقف کرده، حرکتش لله و من الله و الى الله و رز الله. عالم مفتون نمیتواند این نقش رو ایفا کنه، عالم شیفته دنیا نمیتواند این نقش رو ایفا بکنه. ولذا از ساعت که حضرت داوود سلام الله علیه خدای تبارک و تعالی میگه که دنبال عالم مفتون نباشی. عالم مفتون بین خدا و مردم نباشه، چون این عالم مفتون، عالم شیفته دنیا، نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه. به نوعی اینها صادن سبیل الله هستن، نقششون نقش بازدارنده است. نمیتونن اینها مردم رو به ذکر خدا و محبت خدا رهنمون بکنن، چون با رفتارشون سازگاری نداره. اینا قطاع طریقه، اینا راهزنان هستن، یعنی یه تعبیر خیلی تندیست دیگه. چگونه راهزنان هستن که کارشون سرقت کردنه؟ سارقن سرقت میکنن، همه چیز رو به اصطلاح به یغما میبرن. اینا هم همینطور همه چیز رو به یغما میبرن، هیچی نمیذارن. اینا تعبیر حضرت این است: یا هشام و حلا تعالی الى داوود علیه السلام، خداوند به جناب داوود وحی کرد، قل به اینها، به قل عبادی، به داوود میفرماید قل تو به بندگانم بگو، لا یجعل بینی و بینهم عالما مفتونا به دنیا، بین من و بین اونها عالم مفتون به دنیا رو قرار ندید، عالم شیفتهی به دنیا رو قرار ندید. چرا؟ فیصدهم عن ذکری، برای اینکه اینها باز میدارن مردم رو از ذکر من، و عن طریق محبتی، راه محبت رو اینها مسدود میکنن، میبندن، و مناجاتی، راه محبت و مناجات اینها رو میبندن. و خلاصه اگر بخوایم در مورد اینا حرفی بزنیم، اولایک قطاع طریق من عبادی، اینا راهزنان هستن، اینا قطاع طریق هستن. این ادنا ما انا از صانعون بهم، کمترین عقوبتی که من شامل حال اونها میکنم، ان انزع حلاوت محبتی و مناجاتی من قلوبه، از قلوبشان اون شیرینه محبت و مناجات رو میکنم و اینها چیزی در وجودشون نخواهد بودند. نقش عالمان اینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه شهید مرتضی مطهری رو، نقشش نقش الهی بود، یک حکیم بود، یک دانشمند بود، عالم به زمانه بود، مخاطب شناس بود، معلم بود، معلم دین بود. بزرگترین سمت رو ما میتوانیم به این شخصیت بدیم، معلم دین بود. و سه نقش مهم رو ایشون به شایسته ترین شکل ایفا کرد. یک، تلاش این بود که به بهترین شکل معارف الهی رو تبیین بکند، ابعاد معارف دینی رو مورد نظر قرار میداد. از یک زاویه فقط بررسی نمیکرد، از زوایای مختلف مسئله رو بررسی میکرد و تحلیل میکرد. لذا وارد هر مقوله‌ای که میشد تلاش میکرد که از لای مختلف بحث رو مورد توجه و دقت قرار بده. بحث تقوا رو که مطرح میکرد همه ابعادش رو توجه میکرد، تقوایی که به اصطلاح بتونه آموزنده باشه، سازنده باشه و مفهوم سازی صحیح رو از آیات و روایات ارائه میداد. چون بعضی ها مثلا معانی غلط رو ارائه میدادن، به نوعی تحریف میکردن. تقوا رو معنی گوشینشینی میگرفتن، زهد رو معنی نداشتن میگرفتن. همین این معنی غلط دیگه. زهد به معنای عدم تعلقه، اینکه انسان وابسته نباشه. تقوا به معنای حفاظت و صیانت است در ابعاد مختلف زندگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و و امثال ذالک. نسبت به همه اونها در حقیقت این نقش رو ایفا میکردم. این اون اساتید که تأکیدی بوده که داشت. نقش دومی که این عالم بزرگ داشت پاسخه با پرسش ها بود. وقتی که برای دانشجویان کلاس داشت، برای اساتید کلاس داشت، برای طلاب کلاس داشت، پاسخ درست میداد. چون بعضی ها بالاخره تو پاسخ دادن طرف رو منحرف میکنن، اما چون مسلط به بحث بود، دین رو به معنای دقیق کلمه میشناخت و سعی میکرد مثلا اگر پاسخی رو نسبت یک سوالی مطرح بکنه به گونه‌ای نباشه که نسبت به اون نگاه کلانی که نسبت به دین داره یه ضربه‌ای به یکی از مفاهیم بخوره. مثلا یه وقتی یه معنایی رو ذکر میگه، میگه اگه شما اینطور میگید پس اون چی؟ یعنی به گونه‌ای پاسخ به سوالات رو داشت که سوالاتی رو که تو ذهن اونها بود مرتفع می‌کرد، هر جایی که لازم بود حضور پیدا می‌کرد. نقش سومی که ایشون داشت شبهات رو برطرف می‌کرد، خصوصا امروز شبهات فراوانی مطرح است. عالمان دینی باید این نقش‌ها رو داشته باشن، جلوتر از زمانشون باشن. حالا لااقل اگه جلوتر از زمانشون نیستن عالم به زمانه باشن، تا بتونن اون نقش دینی و عالم بودن خودشون رو در جامعه ایفا کنن. این اون نقطه‌ای بوده که حالا در خیلی وقت ما حدیث نداشتیم و اینها دیگه چند جمله‌ای رو عرض کردیم، انشاءالله که هم بتونیم بهره‌مند بشیم. انشاءالله خداوند توفیق فهم این عبارات رو به همه من عنایت میکنه. انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که داشتیم که در خصوص جهاد ابتدایی فی عصر الغیبه بوده که آیا بدون حضور امام معصوم جهاد ابتدایی با معنایی رو که در کلمات فقها بوده جایز هست یا نیست؟ جهاد ابتدایی به چه معنا بود؟ این که مسلمانان حمله بکنن بر بلاد کفر و اینها رو دعوت به اسلام بکنن. اگر اینها پذیرفتن که پذیرفتن، نپذیرفتن اگر اهل کتاب باشن با جزیه و اگر اهل کتاب نباشن مجاز به قتل باشن. البته اینها رو دعوت میکنن، فرصتی هم به اینها داده شد. این اون معنایی بوده که در کلمات فقها بود که سابق ما مفصل این رو عرض کردیم و البته نپذیرفته بودیم این تعریف رو و توضیحاتی رو دادیم که روشن شده بود. حالا بحثت اینی که آیا در زمان غیبت جهاد جایز هست؟ جهاد ابتدایی جایز هست یا جایز نیست؟ خب یه عده قائل هستن به این که جایز نیست. این عده هم کم نیستن و از همین قدما گرفتن و البته فراوان هم هستن، به گونه ای که مشهور هست بین فقها و نوعی ما با شهرت فتوایی مواجه هستیم. نوعی با شهرت فتوایی در جا مواجه هستیم و برخی از علما معتقدن که خیر جایز هست، یعنی جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز هست. هم از قدما افرادی رو ما داریم مثل شیخ مفید رضوان الله علیه که در مقنعه مطالبش رو در جلسه قبل عرض کردیم، از ابو صلاح حلبی، از به اصطلاح اساتید که سالار دینوی در کتاب مراسم و شخصیت های دیگه. اینا معتقد هستن به این که ما جهاد ابتدایی فی عصر الغیبه داریم. مطلبشون هست که حالا ما برخی از عباراتشون رو خوندیم. بخیر از معاصرین هم شخصیت های مثل امام خمینی رضوان الله علیه، مثل آیت الله خویی بوده، هر کدام به بیانی که حالا ما برخی از عباراتشون رو عرض میکنیم که یه مقداری شما آشنا به فضای فکری فقهای ما تو این معنا باشید که اینا از چه منظری این بحث رو مطرح میکردن، مثل آقای منتظری مثلا در کتاب دراساتش، مثل فقه و صادق آقای روحانی، مثل آیت الله مؤمن رحمت الله علیه در کتاب کلمات سدیده. ایشون هم از کسانی است که معتقد به جواز جهاد ابتدایی فی عصر غیبه. اما فراوان هستند افرادی که معتقد به عدم جواز هستند، قائل هستند به اینکه جهاد ابتدایی فی عصر غیبه جایز است، مثل مقدس عدد و شخصیت های دیگه که دیروز حالا ما اسامی برخی از اونها رو اشاره کردیم. عبارت مرحوم شیخ مفید رو خواندیم، حالا امروز هم چند تا عبارت رو که وقت میکنیم و اشاره میکنیم، همه عبارت دیگه وقت نمیکنیم بخوانیم، اینا فرصت نیست. از جمله کسانی که تو این زمینه نظر مبارکشون این هست که جایز هست، جناب ابوالصلاح حلبی هست در کتاب الکافی فلفل، ایشون هم نظرشون همین هست. خب یه بحثی رو مطرح میکنه، فصل فی الجهاد و احکامه، در رابطه با جهاد و احکامش چند سطح هست در اینها که حالا همه اونها مورد بحث ما نیست، گرچه در بحث جهاد همه اونها رو باید بحث کرد به عنوان بررسی نگاه عالمان دینی و فقها، همه اونها رو باید آورد. منتها ایشون در اول عبارتش بحثی رو که مطرح میکنه اینه، یجب جهاد کل من الکفار و المحاربین من الفساق، واجب از جهاد همه اون کسانی که از کفارن، کل من الکفار، کل من الکفار یعنی کی؟ یعنی ملحد، مشرک، اهل کتاب به نظر اینا، اینا هم جزء کنون من الکفار هستن. و المحاربین من الفساق، اونایی که محارب هستن اونا هم همینطور باید با اونها جنگ کرد. چرا؟ برای اینکه اینا باید مجازات بشن نسبت به اون چی رو که واجد اون هستن. چه چیز باعث عقوبت و مجازات اونها می شود؟ کفر و فسقشان. عقوبت علی ما سلف من کفرهی او فسقه و من عنده من الاستمرار علی مثلهی، و اینها باید جلوشون گرفته بشه با قهر و از صورت که مستر قرار دادن اونها که اینا دیگه مسیر کفر و مسیر فسق و مانند اینا رو دیگه نرن. اینها لکون ذالک مصلحت للمجاهد، این برای یک مجاهد مصلحت است، علا جهت الغربت الی، از اون جهت که اینها به قرب الهی میرسن، علا جهت الغربت الی سبحانه و العبادت له، و عبادت کردن خداوند است. بر واجب هست، بر کیا واجبه این جهاد؟ علی کل رجل حر کامل العقل سلیم من العمى والعرج والمرض مستطیع للعمل. اینا همون شرایط عامه است که اینا باید حر باشن، کامل العقل باشن، مجنون نباشن، سلیم من العمى باشن، کور نباشن، عرج و مرض و مرض و امثال ذلک اینها نداشته باشن و مستطیع باشن برای جنگوی ها. بالاخره از این پیرهای کار افتاده نباشن که قدرت جنگو مانند این ها نداشته باشه. این برای جهاد ابتدایی هست، و اهل جهاد دفاعی که بر همه لازم و واجب هست که اینا بیان دفاع بکنن. منتها بعد البته ایشون خودشون هم این معنا رو، معنای جهاد دفاعی رو ذکر میکنه، فرق این دوتا رو با هم دیگه میارن تو این بحثی رو که برای اشاره میکنم، من یا اشاره میکنم دیگه. به شرط وجود داعی نله، به شرط این که یک کسی باشه که اینها رو دعوت بکنه، حالا یا امام معصوم باشه یا غیر امام معصوم باشه، به شرط وجود دائن الى یعلم او یظن من حاله، انسان میدونه یا گمان میبره از حال و وضعیتش که اینها میخوان سیر در جهاد الالله و به حکم الله داشته باشن، از سیر و فی الجهاد به حکم الله تعالی. لکل من وصفناه من المحال. حالا ارزد که بعد شرایط عامه رو که ذکر میکند اینا، میگه حالا بعضی ها ذو عذرن نمیتونن، پیرمردن، به اصطلاح مشکلات عدیده داره، من اینها یکی کور هست، یکی لنگه، بالاخره مشکلات عدیده داره اینها. میگه اونهایی که این مشکلات رو دارن، یعنی انواع مشکلات رو دارن، اونا از طرق دیگه باید حمایت بکنن و به اصطلاح کمک بکنن به مجاهدین فی سبیل الله. اینا یکی مثلا مشکل غذاشون رو حل بکنه، یکی صلاحشون رو داشته باشه، هر کسی به هر حدی دیگه مال بدن و چه هر چی که دارن بدن. فینکان دل از غنیین، اما کسی که صاحب عذر است و غنی هست، فعلیه معونت المجاهدین، او باید کمک بکنه به مجاهدین، به مالهی فی الخیر و صلاح و زهر و زاد و صد سقر، صد سقور، همین که مرزبانی بکنه، یعنی مرزها رو ببندد و اینها، هر کسی به نحوی باید کمک بکنه. زهرم شترانشون رو بدن، اونه اون شترانی که کوهانشون رو میشکنن و اینها که کسی دیگه روش سوار نشه، اینها رو میگن زهر. و این کان دایی الیه من غیر ذکر، غیر من ذکرنا وجب تخلف عن من الاختیار. اما اون کسی که دعوت کننده است، یعنی رهبر این جهاد هست، کسی که میخواد فتوایی به جهاد بده به اصطلاح، اون شرایط لازم رو نداشته باشه. ما میگیم اینها تو مسیر دینی نیستن، تو مسیر خدایی نیستن، کارشون برای خدا نیست، برای رضایت خدا نیست، برای به اصطلاح اجرای احکام الهی و مانند اینها نیست، یعنی حاکم جائر هستن، ستمگرن و مانند اینها. اینا اگر دعوت بکنن برای جهاد اینها، باید تخلف کرد اینها. البته یه وقتی مگر اینکه مجبور باشه، اگر مجبور باشه طرف تو میدان حضور پیدا میکنه، نه برای کمک کردن به این حاکم جائر، بلکه فقط برای نصرت و کمک کردن به دین. میفرماید که به امکان دایی الیه، اون کسی که دعوت به جهاد میکنه، غیر من ذکرناه، غیر اون کسیست که ما اون رو بیان کردیم. اونا کیا بودن؟ اونایی که دعوت کننده در مسیر حق بودن کیا بودن؟ یعلم ایدون، از حالش این که اینها میخوان احکام الهی رو پیاده بکنن. وجب تخلف عن مال اختیار، اگر افرادی باشه، یعنی حاکم جائری باشه که شما رو به جهاد دعوت کرده، شما واجبه که تخلف بکنید، در صورتی که اختیار دستور باشد. اما اگه اختیار دستور نباشه، اون وقت یه مسترده دیگه، اگر هم میخوان کاری بکنید فقط برای حمایت به دیمه، شما قصدتون این باشه. فا این خیف جانبو، اگه از طرف او شما ترس دارید و اینها، جاز نفور معهو، انسان میتونه کوچ بکنه با اونها، لنصرت دین دونه، فقط برای نصرت دین باشد و اینها، فقط برای این که دین هر صورت که بعد از این جهاد دفاعی رو مطرح میکنه، میگه فإن خیف على بعض بلاد الاسلام من بعض الكفار او المحاربین، اونا حمله کردن و انسان ترس داره، وجب على اهل کل اقلیم، واجب است بر هر ارزوید که به افرادی که در هر اقلیمی زندگی میکنن، قتال و منگلیه و اینها رو دفع بکنن از دار ایمان و دار اسلام. و علا قطاع البلاد نائنه المجاورت دار الکفر او الحلف النفور الى اغرب ثغورهم به شرط الهاج الى نصرته، و اگر نیاز به نصرت اینها داشته باشه، اینها رو فراخوان کردن که آقا به این بلاد و کفر حمله شده، این وقتی به بلاد خودشون حمله میشه، یه وقتی به بلاد همسایه‌شون حمله میشد و اینها، اگه به بلاد خودشون حمله میشه تکلیف کاملا روشنه. به بلاد به اصطلاح همسایه مرزیشون حمله میشه، در اونجا هم اگر از اینها خواستن و اینها میتوانن نصرت بکنن و حمایت بکنن باید برن نصرت و حمایت داشته باشن. اینها میفرماید الا اقرب ثغورهم به شرط الحاجه الیه، اونا باید برن نزدیکترین مرزها و حمایت بکنن از اون کسانی که حمله کردن به بلاد هم مجاور. حتی یحصل به کل ثغر من انصار المسلمین من یهون به جهاد العدو و دفعیه فیس خود و فرز و نفور ان من ادا. اگه اینها این کار انجام دادن دیگه بعد دیگران دیگه واجب نیست، دیگه بر اون مقداری که بتونن این کار انجام بدن بعد دیگران دیگه واجب نخواهد بودن. ارزد که ولی یخصد المجاهد ولهاد هادهی نصرت الاسلام. خب مجاهد هم قصدش باید چی باشه؟ باید نصرت اسلام باشه و اینکه مشرکان رو از بلاد کفر بلاد ایمان دفع بکنه و به وظایف خودش عمل بکنه. بعد از اون میپردازه به تفاوت بین جهاد دفاعی و جهاد بیانی. و خالف ثانی الاول، ثانی الاول یعنی چه؟ یعنی اصلاً که متفاوت از جهاد دفاعی از جهاد اولی که تعریفش اینجا ذکر کردیم، که لأن الاول جهاد مبتدع، جهاد ابتدایی هست. وقف فرض و نصرفیه علا داء الحق، دیگه نمیگه معصوم، خوب توجه فرمایید، نمیگه معصوم، اون کسی که داعی حقه، دعوت کننده به حقه، حاکم به حقه، حالا امام معصوم باشه یا فقیه جامع شرایط باشه یا نه اصلا. یه وقتی مسلمانان حکومتی رو به دست گرفتن و اینها عقلاشون حکم میکنن که بالاخره ما باید دفاع بکنیم به اصطلاح از باید ما حمله بکنیم به بلاد کفر، در صورتی که عده و عده داشته باشد، شرایط رو داشته باشد. فإن توفرت شرایط، اگه شرایط با هم دیگه جمع بشد و اینها بتونن به وظیفشون عمل بکنن. بفرمایید که لأن الاول جهاد مبتدع وقف فرض و نصره فيه على داء الحق لوجوب معونته، برای اینکه واجب هست کمک بکنن به کسی که داعی حقه. اگر معصوم دعوت کرده به جهاد واجب است بر مسلمانان که اجابتش بکنند. اگر فقیه جامع شرایط که همه شرایط فراهم است، عده و عده داره، توافرت شرایط، شرایط هم با هم دیگه جمع شده است، در اینها باید مؤمنین اجابت بکنند دعوت این فقیه جامع شرایط داره. دون داع الزلال به وجوب خزلاله، اما اون کسی که دعوت کننده زلال هست اونجا دیگه واجب نخواهد بوده. و حال جهاد ثانی، جهاد ثانی که کدام جهاد باشه؟ جهاد دفاعی باشه. به خلاف ذالک تعلقی به نصرت الاسلام و دفع العدو انداره، اونها حمله کردن بر اینها واجب و لازم هست که اینها رو خارج بکنن، از دار ایمان خارج بکنن، از دار اسلام خارج بکنن، از شر اونها در امان باشن و اینها. و الا اگر اینا این کار انجام دادن، لانه ان لم يدفع العدو، اگر عدو رو اینها دفع نکنن یا دفع نشود عدو، لم يدفع العدو درس الحق، اصلا حق مندرج میشه و نابود میشه. و غلب على در اینا، مغلوب میشن اینها. و ظهرت بها کلمه الكفر، و کلمه کفر رو و به اصطلاح کفری که در مقابل ایمان هست اینا ظاهر میشه و باعث میشه که جامعه به سمت کفر گرایش پیدا بکنه. تو اینا این عبارتی است که از چند از این عبارتایی که براتون خوندم از اینجا روشن میشه که ایشون یعنی از مجموعه عبارتش فهمیده میشه که لازم نیست اون کسی که دعوت کننده هست معصوم باشد، فقط باید داعی حق باشه. این داعی حق فقیه معصوم هست، یه وقتی هم فقیه جامع شرایط هست. اینا اینم بیانیست که به اصطلاح از ابو سعد فقیه عبارت ها رو دیگه خود نهالست، چون مورد نیاز ما نیست دیگه، مورد نیاز ما نیست. عبارت بعدی رو از به اصطلاح از مراسم کتاب مراسم مرحوم مراسم العلویه مرحوم سلار هستد و اینها. خب اینم گفتم این کتاب رو جلد نور رو اگه شما داشته باشین، حالا اونا هم اگه ندارن که تو این نرم افزارا دیگه همه اینا هست دیگه. اما بحث اولش، در اون بحث اولش منتها باب عنوان کتاب این هست: باب و ذکر الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامة الحدود و جهاد این عنوان انتی این عنوان باب هست. خب یه مقدمه رو ایشون میشینه که مقدمه رو ما اصلا کار نداریم اینها، این عبارتش کلن کوتاست اینها و از صورت که بعد شما من یه اشاره داشته باشم. یکی از بحث های مهمی که ما داریم در رابطه با دایره اصطلاح وظائفی که یک فقیه جامع شرایط هست به عنوان موضوع کلی بحث، باید شما در نظر بگیرید که آیا اینها میتوانند حد رو جاری بکنن، آیا اینها میتوانند به اصطلاح جهاد ابتدایی داشته باشن، اذن به جهاد ابتدایی دارن یا ندارن، فلان ها و از این بحث هایی که مفصلم نماز جمعه میتوانن داشته باشن یا نه، در غیبت امام عصر علیه السلام در زمان غیبت معصوم آیا نماز جمعه واجب هست یا نه. خب شما میدونی که برخی اصلا نماز جمعه رو حرام کرده، الان کسی رو نداریم از فقها ها که نماز جمعه رو حرام کرده باشد و اینها، ولی در گذشته این بحث رو مطرح میکردن و اینها مثلا. منتها وظائف فقها ها رو غیر وظیفه حاکم میدانستن، حاکم وظیفه بالاتر هم داره در امر جهاد و میتواند فتوای به جهاد بده و حکم به جهاد بده و اینها. عبارتی رو که ایشون داره این است: و من تولا من قبل ظالم و کان قصد و اقامت الحق و سر الى التبدی فلیعتمد تنفید الحق ما استطاع و لیقد حق الاخوان. یه بحثی هم داریم که حالا این جامعه اسلامی در ید فقیه جامع شرایط نیست، مثل ایران که الان در دست فقیه جامع شرایط است، امام رضوان الله علیه بودن الان مقام معظم رهبری هستن. وقتی اصلا چنین شرایطی نیست، ولی اون کسی که در رأس هست حاکم هست، اما در برخورد با کفار قصدش اقامه حقه. تو این شرایط چی؟ میگه این شرایط شما میگه اعتماد بکنید به قدر استطاعت، به قدر اون توان حمایت بکنید و کمک بکنید تو اینها نسبت به حاکم جائر در برخورد با بلاد کفر. بله 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 اینا در صورتیش که اطبال یه حکومتی باشه، جامعهی باشه، همینطوری نمیشد اینا. ولی فقها طائفه، بعد وظائف فقها رو ایشون برمی شمارن، ولی فقها طائفه ان یصلوا بالناس، ای که نماز بگذارن با مردم، اقامه صلات داشته باشن، فی الاعیاد در عید فطر و قربان و امثال و ذلک و الاستسقاء و اما الجمع فی الجمع فلا. نسبت به نماز جمعه اگه وقتی چیز بشه اینا جایز نمیدانن اینها. و اما در رابطه با جهاد، و اما الجهادو فعل السلطان، این به دست حاکم و سلطان هست. بحث سلطان رو بعدا ایشان رو از خواهیم کرد که اطلاق سلطان به کی هست در اینا، هم سلطان رو هم امام رو به نحو مطلق، هم امام الاصل را. بعضی عبارات فقها امام الاصل داره، اونجا که میگن امام الاصل کیا رو شامل میشد اینا، یه جا امام به صورت مطلق هست، یه جا امام با پسوند اصل هست امام الاصل، یه جا امام عادل گفته میشه، امام العادل، یه جا سلطان گفته میشه. اینا رو همه رو انشاءالله ما بحث خواهیم کرد در اون، بعد از اینکه اقوال رو بیان کردیم و اینها، تو بررسی روایات ما همه این واژه ها رو تک به تک بحث خواهیم کرد و مهم هم هست در فهم روایات، خیلی مهمه. اون 16 17 روایت، حالا من عددش هنوز خاطرم نیست و اینها، من چون همه روایات رو با دقت نگاه کردم تا عددش هنوز خاطرم نیست دیگه، اخیرا مراجعه نکردم. و اما جهاد فعل سلطان، جهاد به دست حاکم عادل هست، به دست حاکم هست. جهاد رو هر کسی نمیتونه، یعنی فقیه و جامع شرایطی باید باشه که سمت حاکمیت هم داشته باشه، او من یعمره، یا به دست سلطان هست یا کسی رو که سلطان او را امر میکنه. حالا اینجا مثلا از این عبارت سلطان امام معصوم استفاده میشه، یا به دست سلطان هست و امام معصوم هست، یا کسی رو که امام به او اجازه میدهد یا او رو میگمارد. و یعمره، عبارت رو میبینید شما؟ عبارت میفرم و اما الجهاد و فعل السلطان او من یعمره و یعمره، یا کسی رو که اون سلطان او را عمل میکند یا او رو میگمارد بر این کار و اینها. الا ان یخش المؤمنین العدو، الا اینکه مؤمنین را دشمنان احاطه کرده باشند، دشمنان احاطه کرده باشند. اگه دشمنان احاطه کرده باشند، اونجا دیگه به اصطلاح بدون اذن سلطان هم باید دفاع کنند. فیدفع عن نفوسهم و اموالهم و اهلیهم و هم فی ذالک مصابون، اینا وقتی که دفاع میکنن در نتیجه هم اون کسی که کشته و هم کسی که کشته شده، اینا همه ثواب و پاداش میدن. اون کسی که کشته شده شهید محسوب میشه و اون کسی هم که کشته به عنوان مقاتل فی سبیل الله حساب میشد. یقتلون و یقتلون وعدا علیها حق، کسانی که میکشن و بعد کشته میشن. مطابون قاتلهم و مقتولهم، مقتولهم این همون شهید و اینا. و جارحهم و مجروحهم، چه اون کسی که جراحت به دیگران وارد میکنه میدان جنگه، و چه اون کسی که مجروح شده هستد و اینا، همه اینها پاداش میبرن. خب اون اینه که شاید مثال ما بوده، چی بوده؟ این عبارت هست و اما الجهاد فعل السلطان او من یعمره و یعمره، استفاده میشه که این دیگه اختصاص به معصوم نداره. تو اینها غیر معصوم هم اگر به اصطلاح باشه، میتوان به غیر معصوم هم در حقیقت اونها این جایگاه داره. حتی اونجا اولش داره که اگر یک حاکم ظالمی باشه ولی در مواجهه با جنگ با بلاد و کفر کار این کار رو میخواد انجام بده، اونجا هم میشه از اونها حمایت کرده تو اینها، تا چه رسه به این که یه فقیه جامع شرایطی باشه، حاکمی باشه، فقیهی باشه که حاکم باشه تو اینها. قطعا فقیهی که حاکم باشه، اینا دیگه به طریق اولا باید وظیفه جهاد ابتدایی رو نسبت به اونها قطعا روشن‌تر خواهد بود. اینم از صورتی که بیان مرحوم سلار هست در کتاب مراسم اینا. این سه تا از این بیان‌ها رو ما مورد اشاره قرار دادیم. شما در جلسه بعد کتاب منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی رو ببینید، جلد یک صفحه 366. ایشون یه بیانی داره در رابطه با جهاد، از اون بیانش هم استفاده میشه، منتها از مسیری رو که ایشون مطرح میکنه، یعنی به عنوان در حقیقت امور حسبیه و اینها مطرح میکنه، ایشون یه بیانی داره تو اینها. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب بی جلد دوم صفحه 706 بیانی داره توی اینها که اون رو هم اشاره خواهیم کرد. در این کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی هم که همون دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه، اونجا هم این بحث مطرح شده آیت الله روحانی هم در فقه صادق در جلد 19 این بحث رو مطرح کرده، صفحه 43. در کلمات سدیده فی مسائل جدیده مرحوم آیت الله مؤمن هم صفحه 356 اینا رو نگاه بکنه. به نظرم تو این کتاب ارسویت که دروس تمهیدیه فی تفسیر آیات الاحکام آی ایروانی هم این بحث مطرح شده است و اینها اونا هم همین بحث رو مطرح کنن. یعنی اینا کسانی هستن که قائل هستن به این که به اصطلاح در زمان غیبت جاده ابتدایی جایز هستد و اینها. انشالله این عبارت ها رو هم در جلسه بعد به فضل الهی خواهیم خواند. بعد میرسیم به یک سری از عبارت هایی که اونها فقط اسم امام معصوم رو شرط میدارن و این هم جزء شهرت فتوایی هستد. اینه یکی از نکته هایی که خیلی جالبه توجه داشته باشه. خب مرحوم امام شهرت فتوایی رو حجت میداره به خلاف مثلا اصلا که مرحوم آقای خویی شهرت فتوایی رو حجت نمیداند اینا، ولی مرحوم امام شهرت فتوایی رو حجت میداره. اما در اینجا برخلاف مبنای خودشون عمل میکنن اینها به خاطر ادله بسیار محکمه قویه ولایت فقیه، که ولایت فقیه رو به صورتی که امر بدیهی چون میدانن اینها رو تو خب ادله ذکر میکنه، هم عقلی هم نقلی، به برخی از روایات نقلی هم اشاره میکنه به این حال. لذا اینجا مرحوم امام به اصطلاح بیانی داره که انشالله اونا رو آدرسا رو که گفتم ملاحظه بفرمایید، انشالله شنبه از خواهیم گرد. و صلی الله علیه و آله.